هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در هفت شب ششم مرداد ماه 1399 خورشیدی در کنار شما هستیم تا میهمان شامگاه خانه های شما، محل کارتون و هر کجا که به سر میبرید و این لحظه رو دارید در کنار رادیو فردا و همکاران من سپری میکنید، در کنار شما هستیم. همونطوری که میدونید به هر حال کرونا این میهمان ناخوانده پشت در هر خانه و هر محل کاری نشسته و باید حواسمون حسابی جمع باشه، چرا که در رادیو فردا هم حتما از طریق شبکه‌های اجتماعی متوجه شدید که تعدادی از همکاران ما دچار این مشکل شدند و تأثیر خودش رو به هر حال بر روی شیوه کار رادیو فردا هم گذاشته، که امیدواریم این مسئله به زودی رفع بشه و بتونیم با دستان پرتر در کنار شما و مهمان شما باشیم. اجازه بدید که بریم سراغ آخرین خبرها. آخرین خبرها رو از بابک غفوری آذر بشنویم و بعد از اون برمیگردیم و با شما گفتنی ها بسیار داریم.
سلام همراهان رادیو فردا. سیما سادات‌لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز در تازه‌ترین گزارش خود شماره مبتلایان به کرونا در ایران را تا امروز بیش از 293,000 تن و شماره جانباختگان را در کشور بیش از 15,000 تن اعلام کرد.
بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2434 نفر گزارش شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 212 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 15912 نفر رسیده اند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 293,606 نفر هستند.
آمار روزانه ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تایید ناظران مستقل داخلی و خارجی نیست. خانم لاری همچنین از وضعیت قرمز و هشدار در 25 استان ایران خبر داد. در همین حال ناهید کرمی عضو شورای شهر تهران امروز از اختصاص همه تخت‌های مراقبت‌های ویژه در تهران به بیماران کرونا و احتمال راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت خبر داد. به گزارش فارس خانم خدا کرمی همچنین گفته است که در دو روز گذشته در تهران 234 قربانی کرونا در بهشت زهرا دفن شدند. به گفته این عضو شورای شهر تهران آمار مرگ و میر فعلی در تهران تقریبا آمار مشابه هفته اول فروردین بوده است. مشروع خبرهای مربوط به کرونا در ایران را در همین مجله خواهید شنید. رئیس بنیاد مستضعفان روز دوشنبه گفت این نهاد در سال 98 با رشدی 34% 36,000 میلیارد تومان درآمد داشته است. به گفته پرویز فتا بنیاد مستضعفان قرار است در دو سال آینده در حوزه‌های چون نیروگاه، آزادراه، فولاد، دامداری و کشاورزی سرمایه گذاری کند و همچنین در حوزه مسکن توسعه میدان‌های نفتی و بورس نیز وارد شود. بنیاد مستضعفان از نهادهای اقتصادی عظیم تحت نظر علی خامنه‌ای است که فعالیت‌های گسترده اقتصادی آن همواره مورد ابهام و پرسش بوده است. تاکنون گزارشی از میزان ثروت و دارایی‌های این نهاد که بخش عمده آن از مصادره اموال مردم تشکیل شده اعلام نشده است. دو روز بعد از بسته شدن کنسولگری چین در تگزاس آمریکا، مقام‌های چینی بامداد روز دوشنبه همزمان با تعطیل کردن کنسولگری ایالات متحده در چنگدو، ساختمان‌های آن را مصادره کردند. کنسولگری آمریکا در چنگدو، واقع در جنوب غربی چین، در سال 1985 افتتاح شده بود و حدود 200 کارمند داشت که 150 نفر از آنها چینی بودند. چین از روز جمعه به آمریکایی‌ها 72 ساعت مهلت داده بود که این کنسولگری را تخلیه کنند. همان مدتی که ایالات متحده هفته پیش به چینی‌ها برای تخلیه کنسولگری آن کشور در هیوستن تگزاس داده بود. واشنگتن دلیل تعطیلی کنسولگری چین در تگزاس را حفاظت از مالکیت اطلاعات معنوی آمریکا و اطلاعات خصوصی آمریکایی‌ها توصیف کرده بود. مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه و رئیس موقت کمیته امنیتی مجلس سنا در توییتی کنسولگری چین در هیوستن را کانون عملیات جاسوسی و سایبری گسترده و نفوذ حزب کمونیست چین در آمریکا توصیف کرده بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز اتخاذ رویکرد قاطع‌تر نسبت به چین برای تغییر رویه حزب کمونیست را رسالت روز کشورهای جهان توصیف کرده است. محمد،
سپاس از تو بابک که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگانمون در این لحظه رسوندی. میزبان شما در این شامگاه و مهمون هر جایی که هستید محمد زرقامی هستم. با هم میریم صفحه اول رو ورق بزنیم. همچون همیشه از آخرین های کرونا در ایران آغاز خواهیم کرد. در شرایطی که آمار هشدارها رو افزونتر کرده، همچنین در این مجله شامگاهی یک نگاه دوباره‌ای خواهیم داشت به مسئله پرواز هواپیمای ماهان ایر بر فراز سوریه و نزدیک شدن جت جنگنده ایالات متحده آمریکا. از مراسم معرفی مهرداد بذرپاش خواهیم گفت به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات، و همچنین بار دیگر نگاهی خواهیم داشت به ریالی که در نوسانات ارزی هر روز ارزشش کاسته می شود. و اما وقف شدن زمین هایی که جزو اموال ملی و اراضی ملی است، از دماوند تا جنگل های شمال، و از قلم نمی اندازیم. 40 سالگرد در گذشت محمد رضا پهلوی، آخرین شاه ایران. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در این شامگاه مطالب متنوع بسیار داریم، از فیلم مستندی درباره محمد رضا پهلوی گرفته تا حتی نگاهی میکنیم به انتخاب پرویز مظلومی به عنوان مربی تیم ملی امید فوتبال ایران و حاشیه‌هایی که داشته. اما پیش از این که بریم سراغ مطالب متنوع که در لابلا خواهید شنید، یک بار دیگه بریم سراغ کرونا که بسیار نگران کننده داره ظاهر میشه، به ویژه در بعضی از استانها مثل خراسان وضعیت بسیار نگران کننده است. حتی رفت و آمد رو منع کردند، اماکن ورزشیش رو تعطیل کردند، و همین مسئله باعث شده که در ستاد ملی مبارزه با کرونا کمیته علمیش و اعضاش هم ابراز نگرانی کنند و از مسائلی بگن که مسائل تازه‌ای از جمله جهش دوباره ویروس و جهش سریع اون. اجازه بدید کیانوش فرید هم با ماست. کیانوش بهت سلام میکنم. این مطالب رو میدونم که قطعا با هم در میون خواهیم گذاشت و نگرانی هایی که وجود داره، سیاست هایی که داره پیش برده میشه. امروز دکتر مینو مهرز هم یک صحبتی رو داشت و یک اشاره‌ای هم داشتی در مجله بعد از ظهر به صحبت های خانم دکتر مینو مهرز. اگر اجازه میدی برای اینکه آغاز کنیم این گفتگومون رو، یک نگاهی بکنیم به گوشه ای از صحبت‌های خانم دکتر مینو مهرز.
همه جا قرمزه به نظر من. یعنی اینقدر الان سرعت انتقال، خب یه مقدار سرعت انتقال ویروس بیشتر شده و بعد تجمعات باعث شده که همه خانواده ها، اعضای خانواده همه با هم مبتلا بشن. قبلا اگر یه نفر از یه خانواده میامد مبتلا میشه، الان دیگه دست همی میان، یکی که مبتلا میشه بقیه هم به سرعت انتقال میده و وضع خوب نیست. یعنی هم تخت بیمارستان کمه، مراجعه کننده زیاده، و این فقط رعایت مردم رو میطلبه که یه مقدار این سرعت بیماری رو بتونن به کمش بکنن.
شنیدیم صحبت های دکتر مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران. کیانوش، خب این صحبت های جالبیه، این که به هر حال شهروندان باید دقت کنن، مسائل رو رعایت کنن، اما از طرف دیگه مسئولان هم وظایفی رو دارن. در روزهای اخیر، هفته‌های اخیر، ما شاهد حرف‌های بسیار متفاوتی بودیم از مسئولانی که بیشتر سبقه سیاسی دارن در برابر کسانی که به هر حال چهره‌های علمی‌تری هستند در کابینه.
محمد سلام به تو و همه شنوندگان. کاملا درست میگی و در واقع اجازه بده صحبت خانم دکتر رو من ادامه بدم. ایشون دو هفته پیش هم اومده بود در واقع مثال نگرانی کرده بود و گفته بود این تجمعها باید در واقع کنترل بشه. او به عزاداری های ماه محرم و سفر هم اشاره میکنه، میگه اینا اگر باید همه کنترل بشن، ما استثنا نداریم. اون میگه که ما از تعطیلی حج که بالاتر نداشتیم، دیدیم زیارت خانه خدا رو به خاطر کرونا بستن، پس باید از هر تجمعی جلوگیری بکنه. اشاره میکنه به مراجعینی که در مسجد به بیماری مبتلا شدن در نماز جماعت که در واقع شرکت کردن، نماز خوندن اما ماسک نداشتن، و اون میگه باید ما کسانی که دغدغه مذهبی دارن قبول کنن که شرایط استثنائیه و باید از هر نوع تجمعی جلوگیری کنن. اما خب آن چیزی که ما داریم می‌بینیم محمد، یک سیاست یک بوم و دو هوای دولت آقای روحانی با همه این شرایط، در واقع آقای روحانی اومدن و پافشاری می‌کنن و میگن حتی در مناطق قرمز هم ما مراسم عزاداری رو باید برگزار کنیم به دلیل فرهنگ عاشورایی و به عنوان عامل ایستادگی در مقابل دشمن از این در واقع یاد میکنه، که خب این نه مورد تایید و تصویب ستاد مقابله با کرونا، نه با حتی توصیه های بهداشتی در استانداردهای حتی خود ایران مطابقت میکنه.
حتی یک نکته که کیانوش به نظر میرسه اینه که در خود اون پروتکل هایی که بهش استناد میشه و میگن طبق پروتکل ها، خود اون پروتکل ها تجمعات اینگونه رو منع کرده به ظاهر.
دقیقاً میگه، یعنی این تناقض ها دقیقاً به چشم میاد. از یک طرف میگن مراسم عزا و از عروسی رو نگیرین، تجمع نکنید و در واقع مردم رعایت نمی کنن، از یک طرفی در واقع میگن ما باید و مبذتیم که مراسم محرم رو در واقع رعایت بکنیم. البته که اینها در واقع واکنش هایی هم بهش شده. کوتاه اشاره کنم، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت یه توییتی میکنه و میگه جان هزاران عزادار رو داریم به خطر میندازیم، ترویج کنید که این جلسات در خانه برگزار بشه. مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی هم یه سرمقاله داشته روز در واقع روز گذشته یک شنبه 5 مرداد، او هم میگه با انتقاد از اظهارات آقای روحانی، میگه اصلا امکان رعایت پروتکل های بهداشتی در این نوع از عزاداری ها در واقع وجود نداره و این کار رو نباید بکنیم. از این طرف هم که میدونید داستان کنکور رو داریم. امروز زهره الهیان نماینده تهران در مجلس 11 از یک طرح دوفوریتی صحبت میکنه. او میگه جان داوطلبان و خانواده هاشون در خطره. او حتی از مخالفت ستاد ملی مقابله با کرونا برای اینکه این در واقع کنکور به تعویق بیفته صحبت میکنه و میگه موظف هست دولت که زمان برگزاری این آزمون ها رو به تعویق بیاندازه. البته هیچ کدوم اینا رو هنوز واقعا ما نمیدونیم. از اون طرف معاون وزارت بهداشت اومده میگه ما نمیتونیم کنکور رو عقب بندازیم. به هر حال
همین حرفا رو حسین علی شهریاری هم زده بود که رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و گفته بود که جان این افراد، جان کسانی که میرن کنکور میدن، با رئیس جمهوری ایرانه، یعنی حسن روحانیه که به هر حال به نوعی دارن این قضیه رو برگزار میکنن.
دقیقاً. و جالبه که ما هم از ساعتی پیش دوباره خود آقای حریشی صحبت کرده، معاون کل وزارت بهداشت. اون میگه ما هر آنچه که در خرداد ماه کاشتیم داریم در تیر ماه در واقع درو میکنیم. اون میگه مردم ترسشون ریخته، دارن مراسم عروسی و عزا برگزار میکنن، دوره همی دارن، حالا وضعیت رو داریم میبینیم. جالب، آقای حریشی امروز داره وعده میده درباره برگزاری مراسم محرم، میگه شاید بتونم یک خبر خوشی رو در واقع در روزهای آتی براتون بهتون عرض کنم و گوشتون برسونم. انعکاسی هست از اینکه مقام های بالای روحانیت و مرجعیت دارن سعی میکنیم که بگیم که دیانت و سلامت هم همونقدر در راستای هم در واقع مهم هستن و برای هدف اصلی که در واقع حفظ سلامت مؤمنینه شاید بشه اینها رو کمی در واقع کنترلش کرد.
سپاس از تو کیانوش. وقتمون اونقدر نیست که بخوایم ادامه بدیم، ولی به هر حال توصیه ما هم به همه شنوندگانمون در این لحظه‌ای که دارن برنامه رو گوش میدن اینه که توصیه های بهداشتی رو جدی بگیرن، به ویژه پوشیدن ماسک رو، و اینکه فراموش نکنیم که کرونا هر لحظه میتونه با ما باشه و به هر حال یکی از ما مبتلا بشیم به این ویروسی که چندان بیماری خوشایندی هم نیست، کلن بیماری ها خوشایند نیستند. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که در اینجا یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم و با شما ادامه بدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب ماجرای هواپیمایی ماهان رو حتما شنیدید، خبرش رو دنبال کردید، اما آنچه که الان میخواییم بهش بپردازیم اینه که نشریه بلومبرگ یک خبری رو منتشر کرده و در خبر خودش اشاره میکنه به خطرهای ناشی از حضور پهپادها و هواپیماهای نظامی سرنشیندار از انواع مختلف آمریکایی، روسی، سوری، ترکی و اسرائیلی در آسمان سوریه و میگه که در نتیجه این اتفاقی که در اونجا شاهدش هستیم، اکثر شرکت‌های هواپیمایی به گفته این خبرگزاری مشروع از پرواز بر فراز سوریه اجتناب می‌کنند و از طرف دیگه میگه که ماهان ایر وقتی که پرواز کرده بر فراز یک پایگاه نظامی آمریکا در سوریه باید مورد حسابرسی قرار بگیره. گفتگوی رو داشتم در همین خصوص با حسین معینی، خلبان هواپیماهای مسافربری در اوکراین، و از او پرسیدم که تا چه اندازه این قضیه با واقعیت‌های کاری خلبان‌های پروازهای مسافربری همخونی داره. بشنوید.
در مورد اینکه اون منطقه امن هست یا امن نیست، این رو معمولاً ارگان‌های هوانوردی هر کشوری خودشون تشخیص میدن که آیا اجازه پرواز فراز هر منطقه رو به ایرلاین‌های اون کشور بدن یا ندن. من میدونم از اول جنگ داخلی سوریه بر فراز سوریه هیچ ایرلاین اروپایی، آمریکایی و کلا حتی ترکیه و کشورهای خاورمیانه هم پرواز نمی‌کنند. فقط به جای ایرلاین سوریه و ایرانیش ایرلاین دیگه بر فراز سوریه پرواز نمی‌کنند. حالا به خاطر مسائل نظامی که اونجا هست، چون علاوه بر امنیت خیلی پایینی داره قطعاً. اما در کل بخواهیم نگاه کنید، منع قانونی نداره تا جایی که ایران مثلا این پرواز رو ممنوع اعلام نکنه. از لحاظ اینکه راه هواپیمایی آمریکا، یعنی هواپیمای نظامی آمریکا درست بوده یا نبوده، کلا این اتفاق رهگیری هواپیمای مسافربری پیش میاد، نه فقط هم توی حالا منطقه جنگی، حتی بر فراز اروپا و کشورهای دیگه. اگر شما ریدیو کامیکیشن فیل بشه، مثلا نتونیم مکالمه داشته باشیم با پلیس مراقبت، ممکنه رهگیری کنن. جایی که مثلا توی هواپیمایی اتفاقی افتاده باشه، درگیری پیش اومده باشه، ممکنه رهگیری بکنن و کسایی که اخبار هواپیمایی رو پیگیری میکنن بعدا شنیدن بارها شده هواپیمای مسافربری هم رهگیری شدن توسط هواپیمای نظامی. کلا رهگیری شدن هواپیمای مسافربری بدون دلیل کار جالبی نیست. حالا و نمیشه گفت تایید کرد کار هواپیمای نظامی آمریکا رو، چون هر حرکتی که باعث بشه سیفتی پرواز تحت تاثیر قرار بگیره، پروازی که مسافر توشه، پرواز نظامی نبوده، این کار مورد تایید نیست. فقط این خلبانی دوست نداره که هواپیماش اون سرعت 700 کیلومتر بر ساعت تو هوا رهگیری باشه.
اون اتفاقی که افتاده و اون خلبان، یه سوالی آقای معینی، اون کاری که خلبان انجام داده چی؟ در تغییر مسیر و گفته شده که عده‌ای هم در داخل هواپیما صدمه دیده، آیا این کار روشی بوده که باید انجام میده یا روش دیگه‌ای وجود داشته؟
من دقیقاً در جریان نیستم که چرا خلبان این کار کرده، اما کاملا غیر حرفه‌ای بوده. اگر بگم تمام اینستراکشنایی که ما داریم، خلبانو وقتی هواپیمای دیگه ما رو رهگیری میکنه، به ما نزدیک میشه، منظورم هواپیمای نظامی، جنگنده نظامی به ما نزدیک میشه، ما اولین باید اول به مسیر خودمون ادامه بدیم. ما باید از طرف فرکانس امرجنسی که داریم همه خلبان ها میگیم چه فرکانسی هست صحبت کنیم، که من متوجه شدم خیلی صحبت هم کردم که یک مکالمه بینشون بوده، و بعدم باید ببینیم اینتنشنی که داشتن چیه، یعنی چه درخواستی از ما دارن. هر درخواستی که حالا تو چیزی که ما نوشته برای ما هست و اونقدر که ما فالو میکنیم معمولاً، هر درخواستی که هواپیمای جنگنده از ما داره ما باید دنبال کنیم. اگر حتی مثلا بخوان که ما بریم تغییر مسیر بدیم، اگر بخوان که ما بریم تو فرودگاه بشینیم، یا اینکه فقط اومدن بازرسی کنن و میخوان برن، ما باید کاملا فالو کنیم. و مثلا متوجه شدم اون حرکاتی که مثلا خلبان ما میکرده برای چی بوده، چون که ما حق مسافر برای حق جنگنده نیست که ما بخواییم ما نقر خاصی رو بدیم و ما مسافر تو حق ماست و قرص صدمی بدیم میشه به هنم شد قرص صدمی بدن افراد شد این کار و من دلیل اصلا دلیل منطقی برای این تغییر مسیر رو حرکاتی که مثلا مانورایی که خلبان ماهان داد شاید بخاطر ترس بودم واقعا دلیل خاصی لازه یعنی قانونی نداشت من متوجه شدم برای چی این کار رو کردم.
آقای معینی الان ما میبینیم که مقام های تهران آقای موسوی عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه هم صحبت کردن این رو در چارچوب یک اقدام تروریستی از طرف آمریکا ارزیابی کردن به گفته خودشون. آیا واقعا نزدیک شدن این هواپیما و کاری که انجام داده رو در این چارچوب میشه بررسی کرد با توجه به اینکه شما به هر حال این کار رو انجام میدید حرفتون هست؟
این بحث حقوقیه. این که یه هواپیما نظامی یه هواپیما مسافرنامه‌ای رو رسیدگی کنه کلا حتی غیر قانونی هم نیست. حالا اینکه این هواپیما نظامی توی برفرض یه کشور ثالثی که الان سوریه در پس هست رسیدگی نظامی کنه در چه قد درسته یا مثلا در چه حد این عمل درسته فکر میکنم تو من حقوقدان نیستم من فکر میکنم کار زیاد درستی نیست علاوه بر قانونی هم آره اینکه تروریسم باشه یا تروریسم نباشه من فکر کنم با معنی تروریسم زیاد همخوانی نداره نمیدونم اما این میگم بیشتر من حقوقدان رو استفاده کنم من علاوه بر تکنولوژی میکنم.
بله شنیدید صحبت‌های حسین معینی خلبان هواپیماهای مسافربری رو درباره حرکتی که خلبان هواپیمایی ماهان انجام داده و مسائل حاشیه اون. اما می‌پردازیم به یک موضوع دیگه که این روزها خیلی بحث برانگیزه و اون هم این که روزنامه همشهری چاپ تهران در گزارشی آورده که یک قسمت از 11 قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف در اومده. این روزنامه در این گزارش هم گفته که این امر با موافقت دیوان عالی کشور صورت گرفته. بشنویم بیشتر از الهه روانشاد.
به گزارش روزنامه همشهری کوه و کوهپایه‌های پهناور دماوند به 11 بخش تقسیم شده و برای یکی از آنها سندی وقفی به نام اداره اوقاف ساده شده است. محمد رجب علی پیشه از مدیران منابع طبیعی یا دقیق‌تر رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران گفته است که برای یکی از 11 پلاک محدوده قله دماوند اداره اوقاف با ارائه یک سند اقدام به طرح دعوی کرده و رأی به موقوف بودن آن گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا سازمان اوقاف اما در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرده خبر اخذ سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند را قویاً تکذیب کرده و گفته است که انتشار این خبر مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است. اما همزمان کیومرث کلانتری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به ایرنا در ارتباط با خبر وقف بخشی از دماوند گفته است که با بررسی‌هایی که انجام دادند ظاهراً برای بخشی که در استان مازندران واقع شده رأی بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده و افزوده که سازمان جنگل‌ها هم به این رأی اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمع‌آوری مستندات و تهیه نامه‌ای به رئیس قوه قضایی است. کیومرث کلانتری گفته است در کشور 40 اثر طبیعی ملی به ثبت رسیده اما تنها یک دماوند داریم که جزو حقوق آیندگان است. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران:
هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. این خبر نشون میده که کوه دماوند ما که یک نماد تاریخی، فرهنگی و ملی ما ایرانیان بوده و هست، از جنبه های مختلف تحت فشاره. از اون طرف روزانه 500 کامیون پوکه استخراج میشه و به جاهای مختلف ایران فرستاده میشه. از طرف دیگه در گوسفندسرا جایگاهی ساختن که مردم برای رفتن به زیارتگاه و رفتن به مسجد کیلومترها بایستی که در کوه دماوند پیاده برن و باعث کوبیده شدن علفها، خاک و بالاخره آنچه که ما بهش فرسایش ناودانی میگیم انجام بگیره. و حالا هم این مسئله وقف. تا اونجا که ما اطلاع داریم اوقاف مربوط به ملک شخصی است که کسی وقف میکنه که بعد از مرگش به اداره اوقاف بدن و ازش بهره برداری بشه، مثلا 100 ساله، 99 ساله و غیره. نه اینکه یک نمادی که متعلق به دولت هست و یا یه نمادی که متعلق به مردم و تاریخ و سرنوشت ما هست این رو به وقف تحویل بدیم. چنین چیزی غیر قابل تصور و غیر قانونیه. ما متاسف هستیم به خاطر اینکه دماوند ما که قرار برای نسل‌های آینده نماد مقاومت، استقامت و پایداری مردم ایران باشه، الان به این صورت شرحه و پاره پاره داره میشه. بنده پیشبینی کرده بودم که ظرف 200 سال کوه دماوند تمام خواهد شد، یعنی 73,000 روز. هنوز هم بر آن سوگند هستم.
ابراهیم حیدری، مدیر کل اوقاف استان مازندران، درباره ثبت یک پلاک از مجموعه 11 بخش دماوند گفته است: قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یالهای دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده. او گفته برای یال دیگر این مرتع در سال 82 سند دفترچه‌ای به نام موقوفه صادر شده است و افزوده وقف نامه این منطقه مربوط به سال 1341 است و این وقف برای خیرات و مبرات و برای مردم منطقه است. و افزوده این به موضوعی برای سوء استفاده عده‌ای بدل شده است. خبرگزاری میزان نیز از صادق سعادتیان، معاون امور املاک و حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک، نقل کرده که در راستای اجرای قانون حدنگاری و اراضی ملی قله دماوند و کوه پایه آن به نام دولت سنددار شده است. او این مناطق را نقاطی حساس خوانده که احتمال سوء استفاده و ویلاسازی در آنها وجود داشته. فراز فیروزی مندومی، حقوقدان و مشاور حقوقی پیشین سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ کتبی به رادیو فردا نوشته است که به دلالت قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و کوهستان، آنها مشاع عمومی و غیر قابل انتقال هستند. در مورد وقفان همین بس که واقف باید قدرت مالکانه داشته باشد تا ملکی را وقف کند. ملکی چون کوه دماوند، ملکی عمومی، مشاع و غیر قابل وقف است و این امر بدعت گذاری و غیر قانونی است. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران، نیز در 2 توییت این اقدام را خلاف قانون اساسی قلمداد کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، را نیز جویا شده است.
با بررسی قوانین و مقررات حاکم بر وقف، خصوصا آنچه که در قانون مدنی ایران در باب وقف بیان شده، به این نتیجه می‌رسیم اموال عمومی یا اموالی که متعلق به ملت ایران هست امکان وقفیت آن وجود ندارد. کل کوه دماوند و قله دماوند بخشی از اموال عمومی ایرانیان محسوب میشه و اساسا جزو مایملک ایرانیان به شمار می آید. لذا اموال عمومی یا اراضی ملی امکان وقفیت آن وجود ندارد. آنچه که به نام وقف بخشی از دماوند مطرح شده است امری خلاف قانون است و این تبانی برای بردن اموال عمومی جهت منافع ادعی خاص است که خلاف قانون است.
این نخستین رأی دیوان عالی کشور در این باب نیست. پیشتر هم در پرونده دیگر با رد شکایت اداره منابع طبیعی استان مازندران به وقف 5600 هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آق مشهد معروف به جنگل سپید رأی داد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
آقای احمدی نژاد در آخرین روزها گفت ما از پتانسیال جنگل‌های هیرکانی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده نکردیم. ایشون دیدگاهشون این بود که میبایستی مثلا تک تک این درخت‌های جنگل‌های میلیون ساله هیرکانی رو بندازیم بفروشیم تا از تحریم‌ها رها بشیم. الان داره این نظریه انجام میشه. روستای آق مشهد که در 20 کیلومتری جنوب ساری هست، یک روستای تماشایی زیباست که فیلم برداری های زیادی ازش شده. اخیراً باز هم با سندهایی که رو کردن مشخص شده که اختیارش به دست یک نفر به نام آقای خی داده میشه. این باز هم غیر قانونی است. جنگل جزو انفال هست، مال مردم، نمیتوان اون رو وقف کرد و به نام یک نفر بخشید. این کار هم غیر قانونیه و به طور قطع جلوش باید گرفته بشه با قاطعیت.
در 9 سال گذشته گزارش‌های از زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری منتشر شده. رهبر جمهوری اسلامی هم روز 18 اسفند ماه 6 سال پیش از زمین‌خواری و کوه‌خواری گفت:
حالا که بحث زمین خاری یواش یواش شده کوه خاری. بنده گاهی که میرم ارتفاعات شمال تهران نگاه میکنم انسان واقعا خیلی متاسف میشه.
در آذر ماه همان سال هم مهرداد لاهوتی نماینده وقت مجلس از لنگرود به وبسایت خانه ملت از فروش کوه در شمال ایران گفت و افزود که کوه‌ها جزئی از اموال عمومی هستند اما به راحتی فروخته می‌شوند. دماوند با ارتفاع 5610 متر بلندترین قله ایران است که از سال 87 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
شنیدیم از الهی روانشاد درباره وقف قسمتی از کوه دماوند، از اون بر جنگل ها رو داریم و بسیار این مسئله این روزها بحث برانگیز شده. شما هم نظرتون رو دریغ نکنید، اما در حالی که ریال همچنان در نازل ترین محدوده بی سابقش در نوسان و کم بهاترین واحد پولی در عرصه بین المللی ارزیابی شده، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ثبات بیشتر در بازار ارز رو با افزایش همکاری صادرکنندگان انتظار داره. بشنویم تحلیلی رو از روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس.
مراسم معرفی مهرداد بزپاش به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات روز دوشنبه ششم مرداد با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران برگزار شد. آقای بزپاش در بخشی از صحبت‌هایش در این مراسم گفت که با اینکه با او کار سیاسی کردند اما او اینجا کار سیاسی نخواهد کرد. برگزاری این مراسم در حالی است که ابهامات درباره سوابق کاری مهرداد بزپاش افزایش یافته است. مهرداد بزپاش اول مرداد امسال توانست با کسب 158 رأی موافق از میان 244 نماینده حاضر در نشست علنی مجلس رئیس دیوان محاسبات شود. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی درباره انتخاب آقای بزپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات میگوید:
دیوان محاسبات گلوگاهی هست که در انتخابات ریاست جمهوری آینده به نوعی میتونه تاثیرگذار باشه و سکوی پرش باشه. البته اینکه آقای بزپاش در نهایت نامزد اصلی اصولگرایان باشند یا نه هنوز روش بحث هست و تحولات آینده این موضوع رو روشن میکنه.
انتخاب مرتضی بزپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات اما با واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و حتی بین شخصیت‌های سیاسی روبرو شد و بسیاری اسنادی از جعل سوابق کاری مرتضی بزپاش در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر کردند. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از افرادی بود که با انتشار نامه‌ای اعلام کرد از آنجایی که سابقه کار مرتضی بزپاش به 17 سال نمی‌رسد، او سابقه کافی و تحصیل لات مرتبط برای پذیرش این سمت ندارد و پذیرش او از اساس غیرقانونی است. بر اساس تبصره 1 ماده 51 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، داوطلب چنین پستی باید دست کم 20 سال سابقه کار داشته باشد. آقای توکلی همچنین گفته که مهرداد بزپاش برخلاف قانون دوران فعالیتش در سازمان بسیج دانشجویی را نیز به عنوان سابقه کار خود به شمار آورده است. مرزاد بزپاش اما به این نامه واکنش نشان داد و در توییتی نوشت که دوران فعالیتش در بسیج را به عنوان سابقه کار ذکر نکرده و سوابق کاریش از سال 79 تا 82 در پژوهشکده شهید رضایی را به عنوان شروع فعالیتش به مجلس ارائه داده است. همزمان با این توییت یکی از کاربران حامی آقای بزپاش نامه این پژوهشکده را در توییتر منتشر کرد، اما این نامه با سربرگ و آدرس جدید پژوهشکده شهید رضایی که بود به سال 92 است تنظیم شده، ولی تاریخ تایپ نامه سال 83 ذکر شده است. با افزایش ابهامات و انتقادات، پژوهشکده شهید رضایی در بیانیه ای تایید کرد که نامه مربوط به سال 83 نبوده و در سربرگ فعلی این مؤسسه با درخواست مهرداد بزپاش صادر شده است. علیرضا شهبازی نماینده نهاوند و رئیس کمیته دیوان محاسبات و امور مالی مجلس در واکنش به انتقادات در اطلاعیه ای اعلام کرد تمام مفاد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره انتخاب آقای بزپاش رعایت شده است. آنچه منتقدان انتخاب مرداد بزپاش می‌خواهند آن است که با توجه به ابهامات موجود باید سوابق آقای بزپاش بررسی دوباره شود. اما محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس مجلس میگوید از نظر آیین‌نامه داخلی مجلس راهی برای بررسی مجدد وجود ندارد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی میگوید صحبت‌های آقای فرهنگی در این باره درست نیست.
صحبت‌های آقای فرهنگی درست نیست. بر اساس آیین‌نامه مجلس دیوان محاسبات میتونه تقاضای برکناری رئیس دیوان رو به صحنه علنی مجلس ارائه بده و صحنه علنی درباره برکناری او تصمیم بگیره. این مربوط به زمانی هست که رئیس دیوان محاسبات به کار خودش داره ادامه میده. قبل از اون هم به هر حال دیوان محاسبات میتونست اعلام بکنه که مدارک ارائه شده توسط آقای بسپاش صحیح نیست و دوباره در صحنه علنی مجلس در این باره تصمیم گیری بشه. اما موضوع اینه که دیوان محاسبات اساساً ابهاماتی که درباره مدرک آقای بسپاش هست را قبول نداره و اعلام میکنه که سابقه کار، هر نوع سابقه کاری میتونه باشه، حتی اگر فردی مسافرکشی بکنه و هیچ گونه سابقه بیمه‌ای هم نداشته باشه.
مرزاد بسپاش در کارنامه خود نمایندگی مجلس در دوره نهم، قائم مقامی بنیاد تعاون سپاه، ریاست سازمان ملی جوانان و معاونت رئیس جمهوری، مدیر عاملی سایپا و پارس خودرو و معاونت اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام و نیز صاحب امتیازی روزنامه وطن امروز را دارد. رئیس جدید دیوان محاسبات کشور در دوره‌های مختلف فعالیتش همواره با حاشیه‌های سیاسی و اتهامات گسترده روبرو بوده است. درباره عملکرد مهرداد بسپاش در شرکت‌های خودروسازی سایپا و پارس خودرو و همچنین معاونت اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام گزارش‌های رسانه‌ای زیادی مبنی بر وجود فساد و تخلف منتشر شده که واکنشی از سوی مقام‌های قضایی در پی نداشته است. با وجود جنجال‌ها و انتقادات حتی از سوی چهره‌های شناخته شده اصولگرا چون احمد توکلی، مهرداد بسپاش اما حالا رئیس جدید دیوان محاسبات کشور است. اینکه این انتقادها راه به جایی نبرد و مجلس در تصمیم خود مصمم بود نشانگر چیست؟ احسان مهرابی:
تصمیم مجلس نشون میده که جریان‌هایی از اصولگرایان از جمله جریان احمد توکلی و الیاس نادران به صورت کلی قدرت خودشون رو از دست دادن و در درون مجلس به جز آقای قالیباف که رئیس مجلس هست جریان جبهه پایداری و برخی از اصولگرایان از جمله علیرضا زاکانی قدرت زیادی دارن.
من جا مردم عزیزمون عرض میکنم فرایند انتخاب رئیس دیوان و دادستان دیوان محاسبات بر اساس قانون پیش رفت.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ششم مرداد از انتخاب مهرداد بسپاش به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات دفاع کرد و در جلسه معارفه او گفت که انتخاب آقای بسپاش بر اساس قانون پیش رفته است.
یک عذرخواهی برای من به جا موند به خاطر اینکه مراسم معرفی مهرداد بسپاش رو شنیدید که سپیده بهکام گزارش شدنی کرده بود و من گزارش دیگری رو معرفی کردم. از اینکه این اتفاق افتاد پوزش میخوام. گزارش رو شنیدیم با هم. اجازه بدید که بریم سراغ داستان انتخاب شدن پرویز مظلومی به عنوان مربی جدید تیم ملی فوتبال جوانان ایران. همونطوری که میدونید قبلش سیروس پورموسوی بود، کسب سه برد پیاپی کرده بود، سرگروه شده بود، جواز حضور در مرحله نهایی رو کسب کرده بود، اما یک دفعه آقای مظلومی انتخاب شد. این انتخاب دلیلش چه بوده؟ بشنویم از سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی در ترکیه.
خب ببینید، ما از طرف کمیته در واقع میتونم بگم فنی فدراسیون فوتبال ایران در طی 7-8 سال گذشته انتخاب‌های جنجالی و حالا به زعم بسیاری از کارشناسان نادرست کم نداشتیم. مثلا الان خود در مورد آقای سیروس پورموسوی صحبت کردی که اصولا همیشه این مربی در رده‌های پایه‌ای چه باشگاهی و چه ملی تیم‌هایی داشته که کاملا مدعی بودن، عنواندار بودن، مقام کسب کردن. یا برگردیم به در واقع بالاترین سطح فوتبال ایران، یعنی همین کمیته فنی در نحوه انتخاب دراگان اسکوچیچی که شاید تا همین کمتر از یک سال قبل در کشور خودش هم نمیشناختنش، اما به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که در اون زمان تیم برتر رنکینگ به آسیا بود انتخاب میشه، یا چرا انتخاب استیلی و مجیدی برای تیم امید. ببینید، کمیته فنی اصولا در تمام جاهای دنیا یک سرچ کوچک لازم هست انجام بدیم تا متوجه بشیم که کمیته های فنی در تمام دنیا در فوتبال دنیا تلفیقی از در واقع علم بروز شده جوانی و تجربه مسنترها هستن، اما در ایران خب ما یک کمیته فنی داریم که با احترام به اون اعضا کاملا مسن هستن، مدت هاست کار نکردن و از همه مهمتر فدراسیون فوتبال عموماً در پشت تصمیمات کمیته فنی خودش رو پنهان میکنه. همین امروز که ما داریم در مورد آقای انتخاب آقای مظلومی برای تیم ملی جوانان ایران صحبت میکنیم، خیلی جالبه که سایت رسمی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران تا این لحظه هیچ بیانیه‌ای، اطلاعیه‌ای و حتی یک خبر کوچک هم در مورد انتخاب آقای مظلومی منتشر نکردن. و مثلا حتی زمانی که اسکوچیچ برای تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد، وقتی از سرپرست فدراسیون و یا اعضای هیئت رئیسه سوال می‌پرسیدن که انتخاب اسکوچیچ به چه دلیل بوده، اونها میگفتن که کمیته فنی. پس اینجاست که من میگم فدراسیون همواره پشت تصمیمات کمیته فنی خودش رو پنهان کرده. حالا آقای
خب حالا سوالی، این انتخاب آقای مظلومی، من یه جاهایی دیدم اشاره میشه به اینکه آقای مظلومی خودش رو سعی کرده به نوعی نزدیک کنه به اصولگراهایی که خب الان ارکان مهم قدرت رو در ایران به دارن تصاحب میکنن. بار دیگه مثلا آقای قالیباف که مجلس شورای اسلامی رو تونسته تکیه بزنه به عنوان رئیسش بر کرسی مجلس. الان به چه صورت واقعا این انتخاب یک انتخاب سیاسیه یا پرویز مظلومی همینطوری بر خورده و قرعه به نامش افتاده؟
محمد، من دو دلیل بسیار مهم رو در انتخاب آقای مظلومی کاملا دخیل میدونم. یک اینکه وقتی ورزشکارها، مربیها، کلا ورزشی‌ها وارد کمپین های انتخاباتی سیاسیون میشن، مثل آقای مظلومی که به طور مثال وارد کمپین تبلیغاتی آقای قالیباف شد، از ایشون حمایت کرد. و بحث دوم در واقع بحث حضور پررنگ دلال ها هست. من به اعضای کمیته فنی احترام میذارم، اما دلال ها تا مغز استخوان فوتبال ایران نفوذ کردن.
بله، شنیدید از سعید پیرمحمودی. و در پایان بریم به 40مین سال درگذشت محمد رضا پهلوی و مستندی که در این باره ساخته شده بود از شهرام میریان.
گنج پنهان ساخته ناتالی امیری، مستندساز و خبرنگار ایرانی تبار شبکه اول تلویزیون آلمان است. این هنرمند برای ساخته این فیلم دست به سفر به ایران و شماری از کشورهای اروپایی زد و با چهره‌های هنری و شخصیت‌های سرشناس از جمله شهبانو فرح پهلوی، کامران دیبا، طراح و معمار موزه هنرهای معاصر تهران، پرویز تناولی و ژیلا دژم، مسئول عکاسی این موزه در 40 سال پیش به گفتگو نشست. گنج پنهان روز یک شنبه این هفته در 40مین سالگشت درگذشت محمد رضا شاه پهلوی از شبکه تلویزیونی آرته متعلق به فرانسه و آلمان پخش شد. این فیلم مستند درباره چگونگی ساخت موزه هنرهای معاصر تهران و گنجینه معروف آن است که نزدیک به 16 ماه پیش از وقوع انقلاب اسلامی بنیان گرفت. مسعود سعدالدین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره اهمیت این موزه و گنجینه نهفته در آن اینطور گفته:
توی دهه 70 چون وضع ایران به لحاظ مالی خیلی خوب میشه، موزه هنرهای معاصر رو شروع میکنن خیلی سریع ساختن. کامران دیبا یک ساختمون فوق‌العاده جالبی ساخته که برای نمایش آثار هنری مدرن به خصوص خیلی مناسبه. مجموعه خیلی خوبی رام که همزمان فرح پهلوی با همکاری مجموعه دارای آمریکایی و منتقدان ایرانی تهیه کرد، از هنرمندان فوق‌العاده بزرگ دنیا، اولین موزه های بزرگی که در خاورمیانه ساخته شده برای هنر معاصر. به این لحاظ ما میتونیم مفتخر باشیم که جزو اولین کشورهایی بودیم که همزمان با هنر مدرن، مثلا کار اندی وارهول، در همون زمانی که اینها کشیده میشدن از طرف فرح پهلوی خریداری شدن. مثلا در اون زمان این فکر واقعا نو بود و این کار انجام شد. واقعا یکی از بزرگترین گنجینه های اصلا هنری دنیاست.
4 سال پیش بر پایه توافقی میان موزه برلین و موزه هنرهای معاصر تهران قرار شد نمایشگاهی در برلین برپا شود که در آن 30 تابلوی نقاشی از هنرمندان بین المللی متعلق به دو قرن 19 و 20 و 30 اثر هنری هم از آثار نقاشان نوگرای ایرانی به تماشا گذاشته شود. ولی انجمن هنرمندان نقاش در ایران با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت 60 تابلوی پیش گفته، چند پرسش را هم مطرح کرد و یادآور شد چه تضمینی وجود دارد این تابلوهای نفیس نقاشی سالم به ایران بازگردانده شود. در ضمن چه تضمین دیگری نیز وجود دارد که این آثار کلن با رأی یک دادگاه خارجی به نفع دیگر کشورها مصادره نشود. انتشار این اطلاعیه سبب شد برپایی نمایشگاه برلین دو ماهی به تأخیر افتد و سپس قرار شد نمایشگاه در اوائل سال 2017 میلادی گشایش یابد، ولی ناگهان در دیماه 4 سال پیش در برلین اعلام شد نمایشگاه 60 تابلوی نقاشی از هنرمندان ایرانی و بین المللی برگزار نخواهد شد. به این ترتیب این گنجینه همچنان در زیرزمین‌های موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شود و تنها یک بار اندکی از آثار آن در اسفند 95 در این موزه به نمایش گذاشته شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رفته رفته به پایان مجله شامگاهی نزدیک می‌شیم. می‌خواستیم درباره ارز و نوساناتش و پایین اومدن ارزش پول ملی ایران هم صحبت بکنیم که متاسفانه فرصتمون خیلی زیاد نیست که بهش ببرزیم. بنابراین شامگاه خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم و در ادامه از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا و در کنار ما باقی بمونید. 2-0-42-02-21-12-21-13 رو که اصلا فراموش نکنید و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست و برای شما.